بله.
قرآن میفرماد ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر یه فاسقی خبری برای شما آورد برید اون رو بررسی کنید، همین که او گفت قبول نکنید.
یعنی در واقع اینجا نکته تأکیدی داره روی اینکه آگاهی سواد رسانه‌ایتون رو بالا ببرید، هر خبری رو نپذیرید.
درسته.
بدونید اون خبر از چه زبان چه کسی داره مطرح میشه.
یک، از زبان چه کسی مطرح میشه؟
با چه نیتی؟ دو،
با چه نیتی داره گفته میشه؟
بله.
بعدم بررسی بشه. ببینیم خبر درسته یا نه. خب میان میگن که آقا پسر فلانی فلان کرد. بعد میبینن اصلا این بنده خدا پسر نداره. همینجوری شایعه‌ای درست کردن. یا حالا تو این ایام. خب ما باید چه بکنیم؟ در قبال او یک، سوادمون رو بالا ببریم که با دیدن هر عکسی، با دیدن هر فیلمی این رو قبول نکنیم، با شنیدن هر خبری اون رو قبول نکنیم. منبع خبر کیه؟ دشمنیش موقع نمیاد راست بگه، دشمن دشمنیشو میکنه، ممکنه دوتا راست هم بگه.
بله.
مثل مثلا مشهور که میگن دیوار موش داره، موش گوش داره، پس دیوار گوش داره، دوتاش درسته.
ما در علم ارتباطات آقا این تکنیک رو به عنوان تکنیک موزاییکی مطرح میکنیم. در واقع میگیم که اگر شما میخواید اعتماد مخاطب رو جلب بکنید، برای اینکه دوتا خبر سیاه هم به اونها بگید، لازمش اینه که شما در یه باکس مثلا 12 خبری حداقل 6 تا 5 تاش رو شما خبر سفید بگید، یعنی خبرهای درستی که اعتماد رو جلب میکنید. در مقابل در بین اینها خبرهای خاکستری و در نهایت یکی دو تا خبر سیاهی که از اول اصلا همه این مقدمات برای این که بود یکی دو تا خبر رو بگید، ولی برای جلب اعتماد این کارو میکنیم. نکته‌ای که خواستید حضرت علی اشاره کردید از باب علم ارتباطات هم یعنی اینجوری مطرح
درست
میشه.
خب ما فرهنگ عاشورا امر معروف رو یاد گرفتیم.
بله.
ما امر معروف رو از طریق رسانه امروز خیلی راحت‌تر میتونیم بیان کنیم. ما داریم الان امروز میبینید دیگه دوستان دارن کار میکنن، همه مثلا خوندن این آیه برای امروز، خوندن این نماز برای امروز، یا انجام فلان کار. الان فلان جا سیل اومده، مردم کمک کنن از چه طریق؟ رسانه. خیلی سریع کمک ها جا به جا میشه.
امر به معروفی که خیلی اوقات توسط همین رسانه ها مورد هجمه قرار میگیره.
بله.
و در واقع شاید در مقابل این کوچک ها یا اتفاقات خیلی ریزی که میفته اونو بزرگ نمایی میکنن، مثل اتفاقاتی که در مورد حجاب چهارشنبه های سفید و اینا اتفاق میافتاد، چه بزرگ نمایی در رسانه های معاند ما شاهدش بودیم. بله.
رضا این هستش که ما تو این زمینه الحمدلله الان کارم خوب داره میشه، منطقه نیاز به کار بیشتر داریم.
بله.
نیاز به، باز تأکید میکنم، نیاز به دو موضوع داریم. یک، کار داریم. دو، دشمنمون رو بشناسیم. دشمن هیچ موقع به نفع ما کار نخواهد.
پس دشمن شناسی و تولید محتوای مناسب متناسب با خونساسازی رو حضرت علی به عنوان دو نیاز امروز جامعه معرفی میکنن. سپاسگزارم. آقای دکتر محمدی، اگر بخوایم به مصادیقی که امروز رسانه‌های معاند در ارتباط و همین ایام خاص محرمی که درش قرار داریم، به ویژه با حالا تأکیدی که امروز مقارن شدن این قضیه با بحث همگیری ویروس منحوس کرونا اتفاق افتاده، بحث برگزاری عزاداری‌های ابا عبدالله الحسین که به صورت بسیاریش تأکید می‌کنم بسیاری از این عزاداری‌ها در چارچوب اون خودجوشی جامعه داره اتفاق می‌افته، و تأکیدی که باز مسئولین و حتی مقام معظم رهبری نسبت به رعایت دستورالعمل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی نسبت به برگزاری این ایام دارن، اون چیزی که ستاد ملی کرونا دارن مطرح میکنن، خاصه این ایام خاص رسانه‌ها چطور دارن شبه افکنی میکنن در ایام ماه محرم؟
خدمت شما عرض بکنم که خب واقعیتش نیاز بکنم. شاید خیلی بخوایم دقیق در واقع بهش اشاره بکنیم، شاید نیاز به یک تحلیل محتوا داره که در واقع در یک بازه زمانی این در واقع عملیات رسانه‌ای که داره انجام میشه مورد رصد قرار بگیره. اما به صورت خیلی کلی به نظرم میشه یه سری نمونه ها رو در واقع بهش اشاره کرد. نکته اول اینه که به نظرم استراتژی شاید مبنایی اینه که اساساً این عزاداری و یا حتی مثلا پدیده مثل اربعین که به نظرم ما نظیر براش نداریم توی دنیا، اساسا نادیده گرفته بشه، یعنی برجسته نشه و اون بحث برجسته سازی در موردش اساسا اتفاق نیفته. این استراتژی شاید خیلی بنیادینی بوده که ما در مورد اربعین میبینیم، نادیده انگاری و خیلی در واقع عدم پوشش در خیلی از رسانه ها. نکته دوم بحث در واقع برجسته سازی حاشیه هاست. یعنی ما میبینیم که اگرم در واقع در جایی داره پوشش داده میشه، مثلا غم زنی رو در واقع برجسته کنم، در حالی که خب شاید خیلی در واقع این انگشت شمار باشه اتفاقات این سبکی که بخصوص در کشور ما که خیلی کمه.
حداقل من و شما و خیلی از شنونده های محترمی که الان دارن صدای ما رو میشنون از نزدیک ندیدیم، علارغم این که ما بله. از بچگی در مراسمات در واقع ایام محرم بودیم، سینه زنی
بله ها در واقع
ندیدیم غم زنی ها رو.
اونجوری برجسته سازی میشه که نه، این فضای غالب همینطور، یعنی فضای غالب اینه که از چنین در واقع اعمالی در واقع صورت میگیره و ذهن مخاطبی که حالا آشنایی نداره با این فضا رو قاعدتاً چون با این تصویرسازی منفی میکنه، خصوص مخاطب غربی یا جای دیگه که دسترسی در واقع نزدیک نداره به این در واقع مسائل. نکته دوم به نظرم بحث در واقع، نکته سوم بحث وارونه نمایی این بحث و قالب کردن روایت خودشونه. ببین جنگ رسانه‌ای جنگ روایت هاست.
بله،
در مورد یک پدیده روایت‌های مختلفی، بی بی سی یه جور اونو پخش می‌کنه، صدا سیمای ما یه جور اونو پخش می‌کنه، فرانس 24 یه جور پخش می‌کنه. بنابراین اون قدرت رسانه‌ای است که تعیین کننده است روایت کی از یک پدیده غالب میشه. اساساً اونا تلاششون اینه که روایت خودشون رو از عاشورا و مکتب حسینی غالب کنن و حتی اونو وارونه کنن، بگن نه در واقع مکتب امام حسین که مکتب سیاسی نبوده، امام حسین به دنبال سیاست نبود اساسا، یا اهل سازش بود امام حسین. حتی تا اینجا ممکنه پیش برن که اصلا امام حسین اهل سازش و مذاکره بود، نه اهل مقاومت و اهل ایستادگی. و یعنی میخوام بگم کار تا اینجا ممکنه حتی پیش بره، این وارون نمایی اتفاق میفته. با اینکه خب این همه ما که تو کتب تاریخی داریم و روایت های اصیل و مبتنی بر در واقع منابع چیز داریم، ولی خب این در واقع تلاش میشه که این وارونمایی اتفاق بیفته و یک روایت دیگری خلاف روایت اصیل در واقع به خورد افکار رومی داده بشه. نکته دیگه به نظرم میرسه بحث اختلاف افکنی میان پیروان مکتب حسینی هست.
بله.
خب ببینید یه حادثه‌ای رو من یادم یک دو سال پیش اتفاق افتاد که آقا زائران ایرانی در عراق این کار رو میکنن، نمیدونم چیکار میکنن، که اختلاف بندازن بین در واقع دو تا ملتی که پرشمارترین در واقع پیروان مکتب امام حسین هستن.
قرابت نزدیکی. خب
بله قرابت. این اختلاف افکنیه و برجسته سازی اون نقاط های تفاوتی که بیاد در واقع این عامل پیوستگی و وحدت رو تحت شعاع قرار بده، این در دستور کارشون هست. از این شیطنت ها معمولا نمونه های متعددی بوده در سالهای گذشته اتفاق افتاده. نکته دیگه به نظرم شاید تلاشی هست که نشون بدن خب این در واقع این نوع در واقع زنده نگه داشتن و این نوع در واقع آیین و این نوع در واقع چیز شاید غیر عقلانی باشه، یا این که در سالهای اخیر با بحث کرونا این که اساسا خطر آفرین، این اصلا ترویج دهنده کرونا است، این اصلا در واقع آسیب زننده به مردمه و به منافع عمومیه. خب این شیطنت را ما می‌بینیم در سالهای اخیر که در واقع چطور دارن در واقع روی این مانور میدن که بخوان در واقع اون کارکرد غیر عقلانی و ضد منافع رو در واقع ازش بیرون بکشن.
حتی من یه مثال در این ارتباط بزنم، شاید خیلی یک ماه قبل از شروع ماه محرم با وقایع کم آبی که در خوزستان اتفاق افتاده بود، از همون روزها شروع کرده بودن.
بله.
تشنگانی که امروز به درد مثلا مردم خوزستان نمی‌نگرند، فردای محرم برای حسین لب تشنه مثلا ناراحتن و غیره و فلان اینا. یعنی میخوام بگم
اتفاقا بعد آخه خلاف واقع هم هست. ببینید اونی که کی میره تو خوزستان واقعا، همین گروه های جهادی هن، همین بچه های هیئت ها هستن. بعد در سیل دو سال پیش اگه اشتباه، سال 98 بود دیگه، خب
بله.
کیا بودن اونجا؟ همین مدافعان حرم بودن، همین بچه های هیئت ها بودن. خب اتفاقا یا در جنگ کیا میرفتن میجنگیدن؟ کیا اونی که ادعای ملی گرایی میکنه؟ خیلیاشون اصلا از تهران خارج نشدن، تو این برن به سمت در واقع شهر مرزی، خیلیاشون که از کشور رفتن تو زندگی راحتشون رو بکنن.
بله.
همین بچهای هیئت ها بودن، همین فرهنگ امام در واقع فرهنگ حسینی بود که این کشور رو نگه داشت و در واقع این روحیه شهادت و در واقع فرهنگ شهادت و ایثار بود. برای همین در واقع تلاش اینه که روایت وارونه‌ای در واقع از نهضت امام حسین در واقع ارائه بشه توسط رسانه‌ها و که اینو یک در واقع فرهنگ غیر عقلانی، یک نوع تهجرگرایی، یک نوع در واقع پدیده تاریخی که حالا خیلی در واقع موضوعیت چیز نداره به این شکل بازنمایی بکنن و اون روایت خودشون رو غالب بکنن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. در این ارتباط با بحث شعبه افکنی ما یه آیتمی هم داریم به نام پارازیت، اگر موافق باشید بریم با همین آیتم رو بشنویم و برگردیم.
موج پنجم
هم
در
ایران
به کجا خواهد رفت؟
سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. محرم ظرفیتی بی‌نظیر برای مقابله با جنگ رسانه‌های معاند. ماه محرم فرا رسیده است، اما دغدغه دینداری مردم در ماه محرم و سفر که همان زنده شدن دوباره اسلام است، تبدیل به دلنگرانی برای شبکه‌های معاند شده.
برگزاری مراسم ماه محرم با رعایت مقررات بهداشتی غیر ممکن به نظر می‌رسد.
چرا با وجود این شرایط خطرناک باید مراسم عزاداری محرم برگزار می‌شود؟
این شبکه‌ها با شروع ماه محرم برنامه‌های خبری خود را بر این محور متمرکز کردند: تقابل دین و سلامت،
عزاداری یا سلامت،
تاسوع و عاشورا میتواند کرونا را بیشتر شیوع دهد.
رسانه های معاند میخواهند به مخاطبان خود بگویند عزاداری محرم از دغدغه دینداری نیست، بلکه موضوع امنیتی و سیاسی است.
یک تصمیم سیاسی هست،
یک طمع سیاسی داره.
همه این سناریوها پیاده شده و تیمی از کارشناسان به خط شدند تا بگویند برگزاری مراسم محرم بزرگترین مشکل سلامت مردم خواهد بود.
زمینه ساز انتشار ویروسی باشد که درمانی ندارد.
رسانه های معاند برای اینکه وانمود کنند جان مردم مهم است نه مسئله محرم، تلاش کردند مردم را مقابل دین و مذهب و مقابل مراسم های مذهبی قرار دهند.
ملاحظات سیاسی و مذهبی مقابله با این بیماری را پیچیده تر کرده.
فعالیت اماکن مذهبی چه تأثیری در گسترش ویروس داشته؟
رسانه های معاند خصوصا در ایام محرم و سفر با استفاده از شگردهای گوناگون در پی خنثی‌سازی یا کمرنگ کردن تأثیرات نهضت عاشورا هستند، غافل از اینکه شور و شعور حسینی با این امواج منفی از ذهن و دل مردم ایران پاک نخواهد شد.
شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید. در خدمت آقای دکتر محمدی و همچنین حجت الاسلام خادمی هستیم که پیرامون جایگاه، مکتب و فرهنگ امام حسین علیه السلام در خنثی‌سازی برنامه‌های رسانه‌های معاند صحبت کردیم. حاج آقا، امروز یعنی بذار مستاقی مطرح بکنیم قضیه رو. چند روز پیش یه پیامی دست من رسید مبنی بر این که آقا عزاداری 1400 سال پیش می‌خواید چیکار کنید؟ اینا همش دعوای خانوادگی بود. این نسبتش با مثلا امام حسین فلانی بود، فلان شمر این نسبت رو داشت، فلانی این نسبت رو داشت، هرمله این نسبت رو داشت. یعنی در واقع اون واقعه مهم کربلا رو که ما داریم میگیم اسلام رو نگه داشته، اسلام رو زنده نگه داشته، در این سطح دارن تنزل میدن، اینجوری شبهه افکنی میکنن. چه پاسخی خاصه برای این مساق مورد نظر داریم؟
عرض بکنیم که اولا این نکته رو باید توجه داشته باشیم که زندگی حالا اون زمان مدینه و مکه و کلن اعراب رو یک زندگی های قبیلهی تشکیل میداد.
بله.
این که مثلا الان دارن مطرح میکنن که شمری که شما دارید، من همین امروز تو یه جایی داشتم میخوندم آقا به شمر فحش ندید، به همسر، به مادرش هم فحش ندید.
بله، بله، همین نکته رو می‌خواستم عرض کنم.
و حال اینکه چرا؟ چون مادر چیز، مادر شمر میشه خواهر شمر میشه مادر از دباس. و حال اینکه حرف از اصل اساس غلطه. خب این از کجا آوردن؟ از اونجا که شمر اومد گفتش کجا یعنی برادر زادگان، خواهر زادگان من. چرا؟ چون شمر مال قبیله بنی کلاب بود.
بله.
از اهل اون قبیله بود و مادر ابوالفضل هم از اون قبیله بود. اینا مال یه قبیله بودن، نه اینکه با هم خواهر برادر باشن، ارتباطی با هم نداشتن. منطقه چون توی مثل این که ما بگیم که آقا مردم فلان شهر اگر یکی از اون شهر رو چیز کنید اون
همشهری ما اینجوری
خب این که الان گاهی میگن مثلا یک کسی توی جایی که هستش میگه یکی رو ببینیم که همشهریمونه، فامیلمونه، دوستمونه، این مال شهر ماست.
بله بله.
ما خب مال شهره، اینا با هم ارتباط
دارن، دلیل بر همخونی بودن همخونی نیست.
این یک. دو، پس اصلا ارتباط ارتباط فامیلی نیست. توی داستانی هم داره که فکر میکنم حالا اگر چون دقیق تو ذهنم نیست فکر میکنم که از هارون هستش، هارون رشید هستش به امام صادق علیه السلام میگه که ما هر دو از یک قبیله هستیم.
بله.
بعد حضرت میفرمان که اینجور نیست. بعد حضرت میفرمان که خب اگر تو این رو میگی، شنو میگه که ما هر دو از یه قبیله ایم، چرا با هم دعوا میکنیم؟ حالا میخواید حکومت رو از ما بگیرید، اینقدر علیه ما شو قیام میکنید؟ حسن فهمید که اینجور نیست. فهمید اگر الان پیغمبر اینجا حاضر بشه و بخواد دخترش رو به تو بده، تو حاضری دخترش رو بگیری؟ یه فکر کنید بله، چی بهتر از این داماد پیغمبر؟ حسن فهمید من نمیگیرم. گوه ها چرا؟ حسن فهمید دختر رو محرم منه، مادر منه، پس ما دوتا با هم دیگه نسبت نداریم.
بله.
فقط از یک شهریم. این یه نکته. نکته مهمتر اینه که اصلا در بحث دینی جایی برای قرابت نیست، بحث نزدیکی ها. امام سجاد داستان جالبی هستش. امام سجاد علیه السلام کسی هستش طاووس نامیه، میگه رفتم وارد مسجد الحرام شدم، دیدم که یه کسی پرده کعبه رو گرفته و اونجا کنار کعبه داره نماز خونه دعا میکنه و گریه میکنه به شدت. یه وقتی جلو رفتم دم امام سجاده، عرض کردم که آقا جان صبر کردم، حالا مناجات حضرت هم شد، آقا شما به سه دلیل بهشتی هستی، نیازی به این گریه ها ندارید. حالا اون سه دلیل یکیش که منظور ما هستش همین شما پسر پیغمبر هستی، شما که پسر بیان. بعد حضرت خودشون بیان میفهمن، حالا یکی جواب میدن از جمله فرمان، حالا اینکه من پسر پیغمبر هستم فردای قیامت نسب هیچ خاصیتی نداره.
در واقع ما در پاسخ به این شبهه افکنی اولین پیاممون اینه که آقا بحث حق و باطل بحث خون و نسبت نیست.
درست.
ممکنه هارون با
امام علیه السلام
ممکنه بحث فرزندان حضرت آدم بله. وقتی مطرح میکنیم یک پسر حق و پسر دیگر باطل است. پس اولندش دلیلی بر این نیستش. حتی اگر این نسبت فامیلی که دارن مطرح میکنن
درست
حتی
باشه.
اگر درست باشد که درست نیست. حضرت علی اشاره کردید دلیل بر حق و باطل بودن طرفین نیستش.
نمونه نزدیکتر هم داریم توش.
بله.
نمونه نزدیکترش عموی امام زمان.
بله.
داستان مشهور همه هم دیگه بله. میدونن که وقتی بدن مطهر امام حسن عسکری بر زمین بود، جعفر کذاب من معروف هم شد به جعفر کذاب، یعنی این صفت کذابی همون زمان هم معروف بود برای او. بدن حضرت نماز بخونه، امام زمان اومد و کنار زد امو جان باید.
دقیقا نکته که رسانه های معاند هم امروز با برجسته سازی همین نقاط و از دانش پایین شاید بحث مخاطبینشون استفاده میکنم و این شبهه افکنی ها رو مطرح میکنم. خیلی سپاسگزارم. خب آیه دکتر محمدی، ما اشاره کردیم که آنچه که داریم و ما را بس است مکتب امام حسین. مکتب حسینی چه بسترهایی برای تقویتش وجود داره و خاصه میخوام اشاره بکنید به بحث فضای مجازی و رسانه‌های نوینی که اتفاق میفته، اونها چه بسترهایی رو برای ترویج و تقویت این فرهنگ میتونیم ازشون بهره ببریم.
ببینید طبیعتاً در حالت کلی ما اعتقادمون بر این هست که توسعه ارتباطات و در واقع گسترش رسانه‌ها، توسعه دسترسی به رسانه‌ها در نهایت بستر مناسبی است برای حرف حق، البته به این شرط که شما در واقع یک در واقع برخورداری رو تو اون حوزه داشته باشید.
بله.
اما متاسفانه خب فضا بخصوص در حوزه شبکه‌های اجتماعی خیلی یک طرفه است، یعنی بخصوص مثلا شما فضای مجازی رو نگاه کنید تقریبا در کنترل آمریکاست.
بله.
یعنی مراکز داده و تا تعاملاتی که تو این حوزه است تقریبا در کنترل آمریکا هست. کشورهای مختلف هم خب تلاش کردن به خاطر حفظ فرهنگ و هویت خودشون برن به سمت شبکه‌های ملی اطلاعات و در واقع بومی کردن بحث فضای مجازی از این قبیل بحث. خب حالا در فضای رسانه‌های در واقع کلاسیک و جمعی هم شما نگاه کنید، یه پرستیوی ما رو مثلا انگلستان چجوری باش برخورد می‌کنه و سعی می‌کنن طبیعتاً این فضا رو از ما بگیرن. اما خب فضایی که در واقع شبکه‌های اجتماعی داره از جنبه‌های قاعدتاً تونسته در واقع به ما کمک کنه که ما حرفمون رو هم در فضای داخلی و هم تا حدی در فضای بیرونی بتونیم بخصوص در بحث در واقع نهضت حسینی و بحث در واقع امام حسین علیه السلام بتونیم در واقع در باب این مکتب اون روایت خودمون رو در واقع نشر بدیم. طبیعیه که الان بخصوص حالا با بحث کرونا خیلی از در واقع سخنرانی ها و بحث های آگاهی بخشی و اینها داره در این فضا در واقع بخصوص بحث آگاهی بخشی در باب مکتب امام حسین، حالا افرادی که قبلا دسترسی به رسانه های در واقع رسمی نداشتن یا رسانه خاصی نداشتن اما میان الان سخنرانی میکنن تو اون فضا، کلیپی رو میذارن یا صحبتی میکنن و این کارکرد آگاهی بخشی رو واقعا داره. نکته دوم این هست، خب الان بستری شده برای در واقع برگزاری مراسمات و بحث در واقع با توجه به بحث کرونا. خب ما میبینیم این جلساتی که تو فضای مجازی، این در واقع عزاداری که داره تو اون فضا و مشارکتی که داره اتفاق میفته جالب توجه هستش. خب هیئت ها خودشون رو در واقع محتوایی که دارن تولید میکنن اونجا بارگذاری میکنن، حالا مستقیم غیر مستقیم، و خیلی هایی که امکان در واقع حضور در واقع فیزیک رو ندارن دارن از اون بستر استفاده میکنن، ارتباط میگیرن و این مشارکت میکنن، این بستر مشارکت رو در واقع فراهم کرد. اما نکته مهمی که به نظرم وجود داره اینه که همونجوری که از اوتالیا اشاره کردید، این که خبرهای در واقع محتواهای جعلی زیادی الان در فضای مجازی در واقع بخصوص در با هدف بر در واقع نسل جوان و نوجوان داره در واقع نشر میشه که اساساً یا خلاف واقع یا وارونه نمایی یا تحریف یا در واقع یک بخشی از واقعیت رو جایگزین شده با در واقع جعل شده، و این باعث میشه که در واقع گاهن سوالاتی برای بعضی از افراد پیش بیاد و اون حقایق در واقع از اونا پنهان بشه. خب این اتفاق به این دلیل داره میفته که متاسفانه ما فضای مجازیمون یک مدیریت درست و حسابی روش اعمال نمیشه و
بله.
شاید هم نمیتونیم، شاید هم در واقع فعلا از نظر فنی و امکاناتی که ما داریم این امکان در بعضی از جاها برای ما فراهم نیست.
بله.
به این دلیل خب که بعضی از در واقع کارشناسان بحث شبکه ملی اطلاعات رو در واقع برای اینکه ما بتونیم مدیریت کنیم فضای مجازیمون رو به صورت بومی، این طبیعتاً باید اون اتفاق بیفته و اون شبکه ملی که میتونه خیلی از این در واقع بحث محتواهای جعلی اینها رو بتونه کنترل کنه. الان خب متاسفانه به دلیل اینکه هیچ در واقع نظارتی یا امکان برخوردی به عنوان هر کس هر چی که در واقع بتونه منتشر میکنه و امکان اساساً صحت در واقع سنجی هم تو اون فضا برای خیلی از کاربران نیست، به دلیل اینکه این به صورت لحظه‌ای داره مصرف میشه و اساساً وقت خیلی از کاربران اینو ندارن که برن در واقع اینو رصد کنن. یه آسیب‌های متأسفانه این شکلی هم داره که به نظرم باید برای چاره اندیشی کرد.
سپاسگزارم. حاجی خادمی، وقتی صحبت از رسانه‌های معاند می‌کنیم، شاید نگاه و توجه مخاطبین ما و شنوندگان ما به این سمت بره که رسانه‌های منظور ما هستن که اساساً پخش خبرهای سیاسی انجام میدن و از این قبیل دست از رسانه. در حالی که ما امروزه شاهد این هستیم که رسانه‌هایی وجود دارن که اتفاقاً اینها مثلا خبری هم پخش نمی‌کنن. دائماً هم دارن مراسمات مذهبی، سخنرانی های مذهبی، اما با بدعت هایی که شاید به درستی ازش تعبیر شده به نام شیعه انگلیسی دارن مطرح میکنن. در این ارتباط چه پشت پرده ای وجود داره به نظر حضرت عالی و اینها دنبال چی هستن؟ اینا زائده کجا هستن؟ با چه هدفی از زبان دین دارن سر دین رو میبرن؟
ببینید، بهترین راه برای نفوذ این هستش از طریق خودی وارد بشن. وقتی آدم دشمن رو میبینه دشمنه، مردم در مقابلش گاد میگیرن، صفایی میستن، دشمنه، تقریبا هم همه این رو قبول دارن که دشمن راست نمیگه. حالا اول اون بعض جام حرفش رو قبول میکنن ولی خودشون هم قبول دارن که دشمن رو راست نمیگه. اما وقتی دوست باشه چی؟ یا آقا شیعه است.
تو این مستاقیه توضیح بدید تا یه سوال بعدی رو ازتون بپرسم.
ببینید خب طبیعیه که ما هم رهبر انقلاب و هم خیلی از در واقع روحانیون و افرادی که در واقع در این حوزه فعالن همشون تاکید کردن که آقا رعایت بکنید پروتکل ها رو و انصافا هم خیلی از در واقع حالا بجز نمونه های خیلی خاصی که قاعدتا باشون برخوردی احتمالا صورت گرفته میشه یا تذکری داده میشه، عمدتا اون چیزایی که ما داریم میبینیم در فضای مجازی یا در جای دیگه واقعیتش دارن این رو رعایت میکنن، حالا هم بحث فاصله رو هم بحث پروتکل ها رو. اما خب واقعیت اینه که چرا رسانه های در واقع که در واقع به این فضا دارن دامن میزنن، چرا از اتفاقات دیگری که اتفاق میفته، خب خیلی از مردم ما تو تعطیلات میرن مسافرن، چرا در اونجا هیچ بحثی گفته نمیشه؟ خب وقتی که شما حسن نیت نمیبینی، وقتی که میدونیم بعضی از این رسانه هایی که ما داریم رصد میکنیم اگر در اون مسائل دیگری هم در واقع این گونه واقعا استدلال میکردن، باز حرفشون ما میفهمیدیم که نه ممکنه واقعیت یا اطلاع وجود نداره یا حالا به هر حال یه انصافی ممکنه در این روایت وجود داشته، اما ما اینو نمیبینیم. یعنی برجسته سازی که داره صورت میگیره صرفا اینه که خارج از این که با برجسته کردن نمونه های خیلی خاص میخوان بگن که نه رعایت نمیشه، اما این همه نمونه هایی که ما داریم میبینیم، هم ما به صورت در واقع فیزیکی خودمون دیدیم و هم در فضای مجازی داریم، اینو خیلی از این پروتکل ها داره رعایت میشه و اتفاقا من برداشتم اینه که تو این هیچ در هیچ کدوم از مراسماتی که ما ممکنه در این یکی دو سال اخیر داشتیم، چه در حالا مسافرت ها، چه در فضای مترو، چه در جای دیگه، ما به هیچ اندازه به اندازه این بحث مراسمات ما این رعایت پروتکل ها رو نمیبینیم و اساسا نگاه شرعی هم بهش وجود داره، چون به هر حال ما شنیدیم از بزرگان دینی که اگر رعایتی در واقع عامل چیز باشه، این ممکنه در واقع واقعیت مسئولیت شرعی، و چون افرادی که دارن در این مراسمات شرکت میکنن عمدتاً به هر حال این نگاه شرعی پایبند میدونن خودشون رو، به خاطر اون هم شده این رعایت رو ما داریم میبینیم.
و این نکته، این حساسیت رسانه‌های معاونت چرا در موارد دیگه نیستش؟
بله چرا در
مثلا ما تعطیلی اعلام میکنیم، به زور میشونید شما میتونید جاده های خاصه جاده های شما رو بله. مثلا کنترل بکنید، چه حجمی، چرا هیچ وقت چرا اونجا سکوته، چرا آیا این نوع مراسمات این نوع چیزا تاثیر نداره؟
خیلی موارد متعددی بوده که حالا در بحث برگزاری مراسم های عروسی بوده، بحث برگزاری مراسم های ختم چند هزار نفری بوده، اما خب اونجا ما هیچ بحثی رو نمیبینیم، در حالی که من واقعیتش برداشت خودم این هست که بیشترین رعایت رو ما در مراسم، اما خب با برجسته سازی نمونه های خاص میخواد اینجوری القا بشه که نه کمترین در واقع رعایت داره صورت میگیره. خب شیطنت قاضی
و یه نوع برگزاری این مراسم رو سیاسی جلوه بدن، یعنی جنبه مذهبیشو کنار
بله.
میذارن،
اون که در واقع تلاشی بوده که از سالهای قبل، خارج از این دو سال اخیر، از سالهای قبل این تلاش وجود داشته که در واقع بگن جمهوری اسلامی داره در واقع، در حالی که خب اصلا قبل از انقلاب بوده این مراسم ها، اصلا بحث جمهوری اسلامی این 30-40 سال اخیر نیست، جامعه ایرانی در طول در واقع صداهای گذشته در دوره قاجار، در دوره صفویان، قبل از اون، به هر حال اون موقع که جمهوری اسلامی وجود نداشته، مردم برگزار می‌کردن این مراسم های روزخانی و بحث عزاداری، اینها بوده قبل از انقلاب وجود داشته. خب جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی خودش رو موظف میدونه، مگر حکومت در واقع فرانسه خودش رو موظف به دفاع از در واقع سکولاریسم نمیدونه؟ همونجوری جمهوری اسلامی هم داره خودش رو موظف به حمایت از این چیزها میبینه، و اتفاقا اینا جنبه مردمی داره، یعنی مگر جمهوری اسلامی چقدر داره دخالت میکنه تو این فضا؟ هیئت ها جنبه های محلی دارن، خود مردمان میان برپا میکنن، تأمین میکنن نیازمندی هایی که وجود داره، مگه میشه یه حکومت در این گستره بسیار وسیع بتونه اینقدر دخالت بکنه و بتونه در واقع، نه این واقعا بیش از 80-90 درصدش جنبه مردمی داره، یه جاهایی هم ممکنه در واقع حکومت تسهیل کنه این رو و حمایتی کنه که وظیفه‌اش هست طبق قانون اساسی ما، چرا نباید انجام، یعنی منظورم طبق قانون اساسی یعنی این که حکومت در دفاع از دین و ترویج هویت دینی و دفاع از هویت دینی وظیفه داره. خب یکی از اونها طبیعتا همین در واقع مراسمات عاشورا و در واقع اربعین و اینها میتونه باشه.
اگر یک مستاق بخوایم برای حرکت خودجوش اجتماعی در ایران بخوایم مثال بزنیم، برگزاری مراسم محرمه.
بله.
هیچ کس امروز بر این شکی نداره.
بله.
یعنی یک مراسم کاملا خودجوش از دل مردم، شاید حتی اگر حکومت میخواد مانع ایجاد برگزاری مراسم بشه، مورد دلخوری مردم واقع میشه تو این قضیه. خیلی از جامعه
اشاره کنم در بحث اون بحث پروتکل ها، ببینید شما نگاه کنید الان خیلی از این هیئت ها و افرادی که معتقد به این مکتب هستن به خاطر در واقع رعایت حداکثری به خاطر رعایت حداکثر این مراسمات خونگی دارن برگزار میکنن. خب اینو چرا توی رسانه های در واقع معاند یا رسانه هایی که منتقدن چرا اینا گفته نمیشه؟ یعنی اون توازنه، اون انصافه در این روایت وجود نداره. خب این حجم عظیمی که ما میبینیم خیلی دارن به صورت خونگی و محدود دارن برگزار میکنن، رو پشت بام دارن برگزار میکنن، در فضای مجازی دارن برگزار، اینا یعنی اینا رو نمیبینن؟ یعنی اینا وجود نداره؟
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمدی.